که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، خود مردم زمین کافره.
پیغمبرین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت بر باطل بودن.
چطور میشه که عایشه اس و رفقای اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش در خونه تو فرزند دفنش رو من میکنن؟ به خاطر احمد در کلام اهل
تصدیق شده بود قادر است مرغوب است کسی که یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. این اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آقای احمد؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدوار هستم که خداوند در این ایام همه ما رو مشمول دعاهای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده و دعاهای اون حضرت رو هم در حق همه ما قبول بفرماید ان شاء الله. در خدمت شما هستیم با برنامه تریبون آزاد که برادران عزیز شیعه، دوستان عزیز شیعه و پیروان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میتونن به این برنامه تماس بگیرن و هر حرفی که دارن، سوالی دارن، شبهه‌ای دارن میتونن زنگ بزنن و انشاءالله تا جایی که خدا توان داده و انشاءالله اهل بیت کمک کنه ما در خدمتون هستیم و سعی میکنیم جوابها رو مستدل و مستند از منابع شیعه و سنی خدمتون تقدیم کنیم. همینطور برادران عزیز اهل سنت هر جای این عالم که هستن میتونن تلفنشون رو بردارن، از راه فضای مجازی، از واتساب یا هر برنامه دیگه میتونن با این برنامه در تماس بشن و سوالاتشون رو بپرسن و ما هم انشاءالله تا جایی که میتونیم در توانمون هست پاسخگو خواهیم بود. اگر اشکالی در عقاید شیعه فکر میکنن وجود داره، اگر شبهه‌ای دارن، اگر سوالی دارن، میتونن زنگ بزنن به این برنامه، راحت حرفشون رو بزنن و شاید کمتر برنامه‌ای، اصلا شاید همچین برنامه‌ای بی‌نظیر باشه در تمام شبکه‌های دنیا که به مخالفش انقدر اجازه میده که راحت بیاد صحبتشو بکنه، حرفشو بزنه، ایرادشو بگه و هر درد دلی که داره میتونه راحت بیاد اینجا صحبت بکنه و واقعا تریبون آزاد رو ما به صورت کامل اینجا معنا کردیم، به معنای واقعیش داریم پیش عمل میکنیم و منتظر هستیم انشاءالله برادران عزیز شیعه و همینطور برادران اهل سنت، یعنی برادر که میگم مرد و زن نداره دیگه، همه میتونن تماس بگیرن و سوالشون رو بپرسن. قبل از این که خدمتتون عرض کنم من به تلفن‌های شما جواب بدم و تماس‌های شما عزیزان وصل بشه، یک روایت رو از باب تیمن و تبرک خدمتتون بخونم و نکاتی که در این روایت هست رو خدمتتون تقدیم کنم. روایتی که مرحوم شیخ مفید در کتاب اعمالی خودش صفحه 115 نقل کرده، خیلی روایت جالبی است. شیخ مفید اون بزرگ شیعه در زمان خودش و عالم علمای زمان خودش در این کتاب این روایت رو نقل میکنه با سند صحیح، اونم در کتاب اعمالی. کتاب اعمالی خب واقعا یک زمانی خیلی جالب بوده که علما می نشستن در جایی، در مدرسه، در مسجدی و املا می کردن احادیث رو، همونطوری که مکتب که می رفتیم یا مدرسه که می رفتیم کلاس اول و دوم و سوم معلم برای ما املا می گفت، مطالب کلماتی جملاتی می خوند و ما اون رو از رو می نوشتیم. زمانهای قدیم در اون عصرهای اول قرون اولیه این رسم بوده که علمای بزرگ شیعه و سنی این رسم بوده، می نشستن و روایت رو که شنیده بودن املا می کردن و این هزاران نفر میمدن زیر درسشون و اون روایت رو مینوشتن، مثل درسهای خارجی که الان هست. این کتاب هم در کتاب امالی شیخ مفیده که شیخ مفید نقل میکنه از ابوالقاسم جعفر ابن محمد، که این ابوالقاسم جعفر ابن محمد همون ابن قولویه معروفه، صاحب کتاب کامل الزیارات، استاد شیخ مفید، دیگه از اوسق ثقات شیعه است. از پدرش که ایشون هم از ثقه است قطعا در وثاقتش تردیدی نیست، و از سعد ابن عبدالله اشعری قمی، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، از حسن ابن محبوب که این دیگه هم از مشایخ و ثقات هست، هم از اصحاب اجماع هست، از هشام که احتمالاً هشام ابن سالم باشه، از مظالم، حالا فرقی نداره هشام ابن سالم یا هشام ابن حکم، هر دو از بزرگان تاریخشان، از مظالم که تمام روات این روایت از بزرگان تاریخشان سند کاملا صحیحه و صحیح اعلایی میتونه باشه، از امام صادق علیه السلام که ایشون از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنه که اون حضرت فرمودن، پیامبر بزرگوار اسلام، ما بال اقوام من امتی اذا ذکر عندهم ابراهیم و آل ابراهیم استبشرت قلوبهم و تهللت وجوههم و اذا ذکرت اهل بیتی اشمزت قلوبهم و کلهت وجوههم. خیلی جالبه این تیکه که میگه چیه، بعضی از گروه های از امت من هستن وقتی اهل، وقتی ابراهیم و آل ابراهیم پیش اونها یاد میشه، سخنی از حضرت ابراهیم بتشکن پیش اونها میاد و آل ابراهیم خوشحال میشن، اشمزت قلوبهم، قلبشون روشن میشه، دلشون روشن میشه، و کلهت وجوههم، چهره ها هم باز میشن، و تهللت وجوههم، اسخایمون، و تهللت وجوههم، چهره هاشون گشاده میشه، خوشحال میشن، نام ابراهیم رو شنیدن، دوست دارن ابراهیم رو. بله. و اما وقتی اهل بیت من، نام از اهل بیت من برده میشه، یاد از اهل بیت پیغمبر میشه، اشمزت قلوبهم، دل هاشون چرکین میشه، حالشون بد میشه، و کلهت وجوههم، چهره هاشون درهم میشه، ناراحت میشن، نام اهل بیت رو که میشنون عصبانی میشن. خیلی روایت جالبیه، یعنی یک عده از مردم در عصر پیغمبر، در زمان پیغمبر، در حضور پیغمبر بودند که اهل بیت علیهم السلام رو دوست نداشتن، بغض اهل بیت رو در دل داشتن. این تیکه اول روایت. و بعد پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به اون کسی که مرا به عنوان پیامبر فرستاد، یعنی قسم جلاله است دیگه، قسم به ذات اقدس الهی است، لو ان رجلا لقی الله بعمل 70 نبیا، اگر شخصی پیدا بشود که خدا رو ملاقات کنه، یعنی از دنیا بره و صحرای قیامت به حال اونجا حساب و کتاب، به عمل 70 نبی یا عمل 70 پیامبر رو داشته باشه، یعنی به اندازه 70 پیامبر اعمال نیک انجام داده باشه، از نماز و زکات و خمس، همه چی دیگه، همه کارهای خوب رو به اندازه 70 پیامبر عمل صالح انجام داده باشه، ثم لم یأتی بولایت اول الامر منا اهل البیت، اما در این پروندهش یک چیز کم باشه، در این پروندهش این مطلب رو نداشته باشه، ولایت یک شخصی از اول الامر، از اهل بیت پیغمبر رو قبول نداشته باشه، ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا، خدا از او هیچی قبول نمی کنه، نه عمل مستحبی نه عمل واجب، هیچ کاری، هیچ چیزی از او پذیرفته نمیشه. خب نکات بسیار زیادی در این روایت هست. نکته اول همون که خدمتون عرض کردم، در میان صحابه پیغمبر کسانی بودن که اهل بیت رو دوست نداشتن. خب ما روایت صحیح داریم در صحیح مسلم حتی که امیر المومنین از خود پیغمبر نقل میکنه که مما اهد الی النبی الامی انه لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، دیگه روایت خیلی معروف و مشهور است، نیاز به آدرس و سند هم نداره، کسی اهل بیت رو دوست ندارد مگر مؤمن. اهل بیت رو فقط مؤمن میتونه دوست داشته باشه. کسی بغض اهل بیت رو در دل ندارد مگر منافق. منافقه که از اهل بیت ناراحت میشه. و این روایت ثابت میکنه عده گروه های اقوامی از امت پیغمبر، نه از کفار قریش، نه از اونها، نه از یهود و نصارا، از اونها نه، از امت پیغمبر کسانی بودن در زمان پیغمبر، در حضور پیغمبر، که وقتی نام اهل بیت برده میشد اینها عصبانی میشدن، دلچرکین میشدن، خشمگین میشدن، چهره هاشون در هم میشد. خب این دلیل بر اینه که دی در زمان پیغمبر صحابی بودن، مسلمان بودن، از امت پیغمبر به حساب میمدن، اما منافق بودن. همه مسلمان ها در عصر پیغمبر آدم های خوبی نبودن، همه عادل نبودن، بلکه بعضی از اونها منافق بودن. و بعد نکته بعدی این که پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید اگر کسی پیدا شود که عملش اما اعمال نیکش به اندازه اعمال 70 پیامبر باشه، خب این روشنه که پیامبرا معصومن دیگه، پیامبرا که عمل زشت انجام نمیدن غیر از عمل نیک، هیچ پیامبری چیزی عمل زشت انجام نمیده. فرض کنید یک کسی در طول عمرش انقدر اعمال نیک انجام داده که هم وزن اعمال 70 پیامبر شده باشه، اما در این حال فقط یک چیز کم داشته باشه و اون ولایت اهل بیت، خدا از او هیچی نمیپذیره. یعنی انگار اون اعمال 70 پیامبر صفر میشه. و این دلیل بر اینه که شیعه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اگر اعمالش قبول میشود، اگر نمازش قبول میشود، اگر روزه اش قبول می شود، اگر جهادش قبول می شود، فقط به خاطر یک چیزه، اونم به خاطر ولایت اهل بیت علیهم السلام. و ما چقدر خوشحالیم، چقدر توفیق داشتیم، چقدر خدا ما رو دوست داشته. انصافا ما شیعیان امیرالمومنین رو که خدا محبت امیرالمومنین، ولایت اهل بیت رو برای ما ارزانی داشته، حب اهل بیت، عشق امیرالمومنین، عشق امام حسن و امام حسین رو خدا در قلب ما قرار داده، عشق امام زمان رو در قلب ما قرار داده. و این بزرگترین نعمتی است که خدا میتونست به ما بده. از همه نعمتهایی که خدا به ما داده، اون نعمت ولایت بالاترین هست. چون اگر نباشه هر چی انجام بدیم، هر چی اعمال نیک انجام بدیم، برای خدا هیچ ارزشی نداره. نکته بعدی که در این روایت هست این که این ولایت آیه اول الامر که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، مردم، اون کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان آوردید، از سه گروه اطاعت کنید. یک، خدا، خدای عزوجل که خالق ماست، رازق ماست، همه چیز ما در اختیار اوست، از او اطاعت بکنید. دو، از پیامبر خدا، از اشرف مخلوقات خدا اطاعت بکنید و این حجیت سنت پیغمبر رو برای ما ثابت میکنه. و سه، از اول الامر اطاعت بکنید. از ولی امر باید اطاعت کرد. خب این ولی امر کی میتونه باشه غیر از اهل بیت علیهم السلام؟ طبق این روایت کسی دیگه نمیتونه ولی امر باشه. ولی امر کسانی است که در این آیه آمد، کسانی که اول الامر گفته خداوند اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر، باید یک نفر از اهل بیت علیهم السلام باشه. منا اهل البیت. خب این روایتی به این زیبایی، به این قشنگی که سند هم کاملا صحیحه، در کتاب معتبری مثل اعمالی شیخ مفید، بزرگی مثل شیخ مفید این کتاب رو نوشته و در سلسله سندش همه از بزرگان تاریخ شیعه هستن، ابن قولوی و پدرش و سعد ابن عبدالله و احمد ابن محمد ابن عیسی، حسن ابن محبوب، هشام و مزارم، که همه ثقه هستن، در وثاقت هیچ کدوم از اینها شک و تردیدی نیست. اگر بیننده هست اسمشو بفرمایید. خب مثل این که تماس ها هنوز به مشکل خورده، هنوز وصل نشدن. ببینید مطلب بعدی که خیلی جالبه، ما معید میتونیم برای این روایت بیاریم، در منابع اهل سنت ما یک روایت بسیار زیبایی داریم که دقیقا همین رو برای ما به هر حال روشن میکنه که روایتی که میفرماید زقائنون فی صدور اقوام لا یبدونها، من این روایتون براتون پیدا کنم که دقیقا مؤید همین روایت است که ما الان خدمتون خوندیم. در منابع اهل سنت اومده که من روایتو چرا الان پیدا نمی کنم. بله، روایت رو در کتاب بزار آمده، البحر الزخار، معروف به مسند بزار، که آقای حافظ امام ابوبکر احمد ابن عمرو ابن عبدالخالق بزار متوفای 292 نقل کرده از علمای قرن سوم اهل سنت با تحقیق دکتر محفوظ الرحمن زین الله مجلد دوم چاپ مؤسسه علوم القرآن بیروت چاپ اول چاپ 1409 صفحه شماره 293 حدیث شماره 716 حدیث 716 که نقل میکنه که آقای ابی عثمان نهدی از خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب این روایت رو نقل میکنه که میفرماید کنت امشی مع رسول الله صلی الله علیه و آله و هو آخذ بیدی فمررنا به حدیقتین. امیر المؤمنین میفرماید که من با رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتم دستم به دست پیامبر بود، با هم از کنار یک باغی گذشتیم و گفتم یا رسول الله ما احسنها من حدیق، عجب باغ زیبایی، در مدینه بوده احتمالاً دیگه، چقدر باغ قشنگی بوده. فرمود لک فی الجنه احسن منها، اینکه چیزی نیست، شما در بهش خیلی باغهای زیباتر از این داری، برای تو امیرالمومنین باغ بهتر و زیباتر از این در بهش خواهد بود، از این قابل قیاس نیست، نعمتهای دنیوی با نعمتهای اخروی. بعد به جای باغ دیگه و حدیقه دیگه بوستان دیگه عبور کردیم و گفتم اینم چقدر باغ زیباست، پیامبر فرمود باغ تو در بهش از این زیباتره. ما به هفت باغ از کنار هفت باغ عبور کردیم، من همینو گفتم و پیغمبر فرمودن لک فی الجنت احسن منها، تو در بهشت خیلی باغهای زیباتر از این داری. فلما خلا له الطریق اعتنقنی ثم اجهش باکیان، که یه وقت دیدم که پیامبر بزرگوار اسلام اشکاش جاری شد، شروع کرد به گریه کردن. چی شده مگه؟ فقلت یا رسول الله ما یبکیک، چه چیزی باعث شد که اشک تو در بیاد و گریه کنی؟ خب برای یک مرد گریه کردن خیلی سخته، اونم برای اشرف مخلوقات خدا، برای چی داره گریه میکنی؟ اونم امیرالمومنینی که تحمل گریه پیغمبر رو تحمل ناراحتی پیغمبر رو نداره گریه میکنه. فرمود زقائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی، من مردمی رو میبینم که اینها کینه‌های زیادی در قلبشون پنهان کرده و این کینه‌ها رو الان اظهار نمی‌کنن، الان از وجود پیغمبر میترسن و وقتی من از دنیا برم این کینه‌ها همش سرازیر میشه و همه این کینه‌ها رو اظهار میکنن و به هر حال با امیرالمومنین دشمنی میکنن. و امیرالمومنین تنها دغدغش اینه که فی سلامت من دینی، آیا زمانی که مردم با من دشمنی میکنن، کینه هاشون رو ابراز میکنن، اون دمل های چرکینه، کینه های قریش و فلان و فلان سرباز میکنه، اون زمان دین من در سلامت هست یا نیست؟ دغدغش این نیست اونا کاری میتونن، اذیت میکنن نمیکنن، دغدغش اینه که آیا وقتی من عاقبت به خیر میشم یا نمیشم. فرمود فی سلامت من دینی، که بله اون زمان دینی تو سالمه، یعنی کاری که تو میکنی درسته، اونا اشتباه میکنن. ها سند این روایت چیه؟ محقق میگه این روایت رو حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک خودش، در کتاب بالمناقب المستدرک به صورت مختصر نقل کرده، در مناقب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، و گفته سند روایت صحیحه ولی اون بخاری و مسلم نقل نکردن. و وافقه الذهبی، ذهبی هم در تلخیص المستدرک جلد 3 صفحه 139 سند این روایت رو تصحیح کرده. خیلی روایت زیباییست، روایت قشنگیست که سند هم کاملا صحیح، از نظر سندیم هیچ مشکلی نداره، ولی ثابت میکنه ادعای صحابه بغض امیرالمومنین رو در قلب داشتن و این بغض ها رو کی اظهار کردن، کی سفره دلشون رو باز کردن؟ وقتی پیغمبر نبود و امیرالمومنین پناهی به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله نداشتن. خدا رو شاکریم که خدا محبت امیرالمومنین رو در قلب ما قرار داده، محبت امیرالمومنین علی، عشق به امیرالمومنین رو در قلب ما قرار داده و انشالله همین علاقه، همین عشق باعث خواهد شد که خداوند اعمال ما رو در قیامت، اون کارهای زشت ما رو که در این دنیا انجام دادیم ازش چشم پوشی کنه و اعمال ما رو به احسن وجه قبول بفرماید. بیننده اول اگر اسمش رو بفرمایید. آقای احمدی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
بفرمایید آقای احمدی.
حالت خوب استاد؟ من می‌خواستم پیام بدم این شبکه‌های وهابی.
بله.
همچنین شبکه‌های سران برانداز و شبکه‌های برانداز.
بله.
خواستم بگم که تنگی همو دست ایران افتاده است و احتمالاً تا به زودی کشورهای که دوست ساکن هستن به شدت میتونن تنگی همو استفاده کنن که اینها دشمنان اهل بیت، دشمنان جمهوری اسلامی در ایران بشن تا اونا بتونن کشورشون رو اتمن. خواستم از همین طریق باشم پیغام بدم که آماده باشم به زودی قدرت تنگی هرمز باعث خواهد شد کشورهای که دوست ساکن هستن میزبانشون هستن مجبور بشن تحویلشون بدن. خلاصه چون پهلوی، چون رجوی، چون مسیح علی نجات و دیگه مرتدایی که به مقدسه توهین کردن در سفارت ایران جسارت میکردن به اهل بیت که خودون دیدین دیگه.
بله بله.
کفریات که گفتن، چه علی کریمی که کفریات هم میگفت که مالا شم دارم میگم چی میگفته و بقیه این شبکه وهابی، این کلمه، این نور که جشن میگفتن شهادت اهل بیت و روز عاشورا پیان سفید میپوشیدن، شاید از زهرا پیرن سفید میپوشیدن، تبریک میگفتن، جشن میگرفتن، بدونم به زودی کشور انگلیس، آمریکا، فرانسه، هر جا که هستن به شرطی میتونن تنگ همو زبور کنن که اینا تحویل بدن. به زودی دیر از اون این خشم خدا، این قهر خدا، دست خدا از تنگ هرمز گلوشون رو خواهد گرفت. خلاصه
انشاءالله
همین حالا آماده باشن، فکر کنم حالا اون طرف امنیت دارن، هر کاری دلشون میخواد، کفر دلشون میخواد میگن، حتی توهین به اهل بیت و مقدسات. بله خسته حضرت زهرا که من یه کلیپ دیدم خیلی فجیع بود، این کی اسمش عدل هاشمی، اون یکی ترشاوی توهین خیلی زشت رکیب امیرالمومنین رو حضرت زهرا کردن که من حالا یادم حالم رد میشه.
من
بهشون میگم که به زودی
انشاءالله
انگلستان یا هر جا که ساکن هستن به شرط تنگ نگو برو کنن که اینا تحویل بدن. برخی شیعه هم ویژه با اینا کار دارن.
انشاءالله با ظهور امام زمان، با ظهور منتقم آل محمد صلی الله علیه و آله و عجل الله تعالی فرجه شریف، ما از تک تک دشمنان اهل بیت انتقام خواهیم گرفت، چه از شبکای وهابی، چه از یهودی ها و صهیونیست ها، اونهایی که در طول تاریخ به ما شیعه ها زور گفتن، یک روزی آقای ما میاد، اونی که خدا قول داده و وعده داده میاد، از همه اینا انتقام میگیریم. اون زمانی که دل همه ما انشاءالله شاد خواهد شد.
انشاءالله همین الان میتونیم بگیریم با همین فشار تنگی هرمز منتظر باشن.
حالا سخت انتقام از دشمنان اهل بیت انشاءالله با ظهور امام زمان انشاءالله.
دستون دارم، خیلی ممنون.
لطف کردی آقای احمدی بزرگوار از کرج. آقای حسین از قم، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. شکر الحمدلله. بفرمایید
استاد. من یه دو تا شبهه این از وهابیت پرسیدن که در رابطه با حضرت علی، اولیش اینه که گفتن العیاذ بالله حضرت علی علیه السلام در کتبش اگر شما نکنم امالیه شیخ مفید فرار کرده، یعنی موقعی که هجوم واقع شده حضرت علی علیاذ بالله فرار کرده. خواستم اینو بازو
کجا هجوم شده؟
امالیه شیخ مفید.
روایت چی میشه بخونی؟
من روایتشو در دسترس ندارم حقیقت، اما
متن عربی چیزی، کلمه ای،
کتابی که زیر دستم هست این عبارته: و خرج علیون علی ابن ابی طالب علیه السلام نحو العالمیته و الاخر.
و خرج علی نحو چی؟
نحو العالیته.
خب یه لحظه من بیارم ببینم که روایتی که شما میفرمایید در عملی هست یا نه. در تاریخ طبری نیست، در منا... در تاریخ طبری الکامل و اینهاست، در عملی شیخ مفید هم چه روایت نیست.
من الان خب عملی شیخ مفید زیر دستم هست، منتها ترجمه استاد حسین استاد ولی هست، بعد صفحه 62 حدیث نهم از باب یک چلسه میشه خدمتتون، از باب مجلس پنجم هستش.
الامالی من یه لحظه پیداش کنم. الامالی شیخ شیخ مفید فرمودین؟
بله بله،
علی امالی شیخ مفید مجلس لسس 12. ببینم مجلس پنجش چند میشه، مجلس 6
یا مجلس 5 بود یا 6، ولی شش
مجلس 5 که الان من دارم، مجلس 5 حدیث 9. آره
حدیث، آره بله،
مجلس 5 حدیث اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، ششم، هفتم، هشتم، 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 نهم. نهم که نیست. سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام کم من صبر ساعت قد اورثت فرحا طویلا و کم من لذت ساعت قد اورثت حزنا طویلا. این ربطی نداره به موضوع. این مجلس پنجم، حالا من مجلس ششم هم برم، مجلس ششم ببینم، مجلس ششم حدیث نهم فرمودین؟
بله.
حالا سوم، چهارم، پنجم،
از مروان بن عثمان نقل میشه.
من هفت، هشت، نه، عن ابی حلال عن مروان بن عثمان.
بله بله همینه.
لما بای الناس و ابا بکر دخل علی علیه السلام و زبیر و المقداد بیت فاطمه و ابا ان یخرجو فقال عمر بن الخطاب اضرموا علیهم البیت نارا فخرج زبیر و ماهو سیفون فقال ابا بکر علیهم بالکلب فقصد نهوه فنزلت قدمه و سقط فقال ابا بکر اضربوا به الحجر فضرب سیف و خرج علی بن ابی طالب نهو العالیه، نهو العالیه و خرج علی بن ابی طالب نهو العالیه، یعنی یه جایی بلندی رفت دیگه، یک منطقه ای هست در مدینه رفت اونجا. خب این فراره؟
اینجا میگن که اینجا یه سوالی مطرح میکنم، میگن خب چرا در اینجا وارد شده، اونم در شخص مثل شیخ مفید داخل کتاب. خب
مشکلش چیه؟
نقل میکنه، مشکلش اینو مطرح میکنن که چرا حضرت علی، حالا ما میگیم دست بسته بود اونجا، این میگه رفته، این دفعه خارج شده،
از مدینه یه جایی داشته به نام عالیه، یک منطقه بیرون از مدینه است اسمش عالیه است، یا مثلا یک مثلا قشلاقی یک دهاتی در مدینه بوده، اون مثلا منطقه مثلا بالاتری بوده، مثلا اونجا رفته. خب مشکلش چیه؟ این امیرالمومنین نمیتونه از مدینه خارج بشه؟
چرا؟ ولی حضرت زهرا پس اونجا چی میشه؟ حداقل خب بیشتر روایت
خب اصلا حضرت زهرا خدمتتون عرض کنم چیز خاصی نگفته اینجا که از اون باب.
اگه شما ادامه‌اش رو دقت بکنی یک خب. شخص به نام قیس بن شماس اگه اشتباه نکنم.
بله قیس بن شماس باش کجا اومدی؟ اینا میخواستن خونه من رو آتش بزنن و همون قصه های هجوم رو داره نقل میکنه. بله دیگه بله. چیکار میخواست بکنه امیرالمومنین؟
والا اینجا میگن خب حداقل وای میستاد چیزی... یا هر چی.
خب وای میستاد چیکار میکرد؟
دفاع.
خب هنوز که نیومدن. ارادو ان یحرقو علی بیتی. این که ماجرای هجوم نیست، رفت بیرون مدینه دیگه، میخواست اصلا از خونه خارج نشه، از شهر خارج نشه. این که چیزی دلالتی بر همچین مطلبی که شما میگی نداره. اما امیرالمومنین داره قصه اینا اومدن میخواستن اون دفعه اولی که این صحابه جمع شده بودن، قصه هجوم اول دیگه، سه تا هجوم داشتیم یا چهار تا هجوم داشتیم مختلف، اون دفعه اولی که اومدن زبیر رو بردن، میخواستن اگر زبیر و اینها نیان به هر حال خانه رو آتش بزنن، که رفتن دیگه، زبیر اینها رو بردن از اونجا.
بله دست شما درد نکنه. بعد یک سوال دیگه هم داشتم، وقتتون زیاد نمیگیرم. در رابطه با قدیر، این اهل سنت اینو برام مطرح کرد و گفتم از خدمت طالب بپرسم که میگن این ماجرای قدیر اصلا این شرطی به جانشینی نباشه، چون صحابه از دست حضرت علی در جریان اون یمن که حضرت علی اعزام میشه دست حضرت علی اونجا ناراحت میشن و پیغمبر رفت کدورت انجام میده.
خب چرا اینو نمیگه پیغمبر توی خطبهش از اول تا آخرش؟ پیامبر یه خطبه دو ساعته خونده در روایت چیه؟ در منابع اهل سنت کوتاهه یه بعضی افراد. چرا پیغمبر اصلا به این کدورت اشاره نمی کنن؟
اینا میگن چون مولا اونجا معنی دوستی میده، چون صحابه.
خب میگم پیغمبر چرا اصلا به این کدورت اشاره نمی کنه تو این خطبه طولانیش؟ نمیگه مردم دیگه با علی دشمنی نکنید. چرا دشمنی کردید؟ شنیدم بعضی دشمنن. مگه میشه؟
بله
ببین ما از این شبهه جیشی امنه دیگه، از اون شبهات معروف این هاست که اولین بار بیهقی نقل کرده در قرون چهارم فکر کنم، بیهقی مال قرن چهارم، بعد از اون ابن کثیر و بقیه و ابن تیمیه روش خیلی ما نور دادن. ما خیلی مفصل جواب دادیم در سایت مسجد دقات حضرت ولی اعظم، اگر تشریف ببرید ما مفصل اینو جواب دادیم. حضرت آیت الله قزوینی هم یک کتاب تخصصی در موضوع شبهه جیش یمن نوشتن که همون در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولی اصل میتونید این کتاب رو ببینید. اصلا قابل پذیرش نیست، اصلا قابل پذیرش نیست که همچین مطلبی باشه. قضیه جیش یمن بعد طبق نقل برخی از بزرگان اهل سنت مال سال 8 بوده، 2 گذشته و بعد اومدن پیغمبر بگن این رو، یا اگر سفر اخیرشون هم بوده که پیغمبر در مکه مفصل صحبت کرد که لا تشکو علیان فانه اخشن لله، حالا هم همچین تعبیرش هم یادم نیست دیگه، خبری از این قصه ها نیست. مگر بگیم که صحابه حرف پیغمبر گوش نکردن، بعد از اینکه پیغمبر رو نهی کرد دوباره اومدن شکایت کردن. طبق روایات اون شکایتی که اینها دست گذاشتن روش، بیهقی دست گذاشته روش، ابن کثیر دست گذاشته روش، در مدینه بوده، در مسجد بوده، پیغمبر تو مسجد بوده، همونجا محکم جوابشون رو داد. بله حالا در زمان انشالله در ایام قدیر یک از شبهاتی که مفصل در این برنامه در این در شبکه حضرت ولی از جواب خواهد داده خواهد شد همین شبهه است.
خیلی ممنون، ببخشید.
بله اگر سایدم سرچ بزنین شبهه جیش یمن پیدا میشه.
خیلی ممنون.
مقاله مفصل به فارسی و عربی.
دست شما درد نکنه، ببخشید.
سلام علیکم. آقای ابو عمر از بلوچستان، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام استاد عزیز.
بفرمایید آقای ابو عمر.
سید بزرگوار، شب شما بخیر ان شاء الله.
شب شما بخیر. در خدمتم.
استاد من حالا یه صحبتی کنم، عادت همین هست وقتی اساتید مثل شما توضیح میدن اگر یه رو 20 دقیقه هم صحبت کنن من واقعا دلم نمیاد و اینو خلاف ادب میدانم بپرم تو حرفشون، گوش میکنم.
بله ممنونیم.
این هستش که خواهش میکنم این رو به حساب این نذارید که مثلا سوال تمام شده و قطع نکنن شبکه، شاید بعدش من میخوام یه سوالی مطرح کنم.
نه شبکه تا زمانی که شما صحبت داشته باشین قطع نخواهن کرد.
بله دست شما درد نکنه.
سلام
و موفق باشین انشالله. من الان ایامی که میبینیم حاجی ها مشرف میشن مکه، انشالله خدا قسمت همه بکنند
انشالله.
سالها پیش من به اصطلاح مشرف شدم سفر عمره، البته اونجا تو صف ایستاده بودیم برای بوسیدن حجرالاسود. یکی از به اصطلاح افرادی که ظاهرش نشون میداد ایشون سلفی وهابی باشه، آمدن گفتن که همونطوری که جناب عمر بن خطاب فرمودن، من میدانم تو سنگی بیش نیستی، نه نفعی داری نه زیانی رو دفع میکنی، فقط چون پیامبر خدا تو را بوسیده من میبوسم تو را، وگرنه هرگز تو را نمیبوسیدم، یکی هم چیزی رو گفت. بعد من راستش در دلم یک خلجانی پیدا شد، اونجا نخواستم پاسخ بدم، بودم حالا مشاجره تو اونجا زیاد جالب نیست، ولی پیامبر که کار بیهوده نمی فرمایند. اگر یه سنگ معمولی هست که خب پیامبر اکرم سنگ زیاد سنگ خانه خودشون رو میبوسیدن، یه سنگ دیگه ای رو میبوسیدن. این همه سنگ تو دنیا ما داریم، یک خصوصیتی باید باش تو این سنگ باشه که حضرت اهتمام داشتن که این و استلام کنن و سنت بشه. این رو من خلاصه به قول تهرانی ها تو کتم من نرفت، ولو که حالا ایشون گفته باشن، حضرت عمر خطاب هم گفته باشن، من قبول نمیتوانم بکنم این رو. خواهد این حدیثی از پیامبر داریم در این زمینه که یه توضیح بیشتری داده باشن در فضل و شأن حجر الاسود یا نه؟ اولم
خب حجر الاسود که سنگ آسمانیه، کسی در تقدس او تردیدی نداره، کسی در این که او یک سنگ آسمانی است و متبرک مبارک، هم پیغمبر بوسیده و هم خلیفه بوسیده، همه میبوسن، یعنی در طول تاریخ شک و شبهه ای در اون نیست. خب این بحثی درش نیست. و همینطور این که هیچ مسلمانی اعتقاد نداره که سنگ حجر الاسود نفعی میرساند یا ضرری میرساند مستقلا. یک سنگی است که جبرئیل آورده و نشانه است از اونجا و از بهشت و همه متبرک میشن. مشکلش چی الان این؟ فکر نمی کنم در این مسئله ما بحثی داشته باشیم.
من انشاءالله شنیدم که حضرت سیدنا علی فرمودن که این سنگ شهادت میدهد روز قیامت.
همه دنیا، همه عالم شهادت میدن در روز محشر، در و دیوار و زمین و آسمان، زمین و زمان همه شهادت خواهند داد در روز قیامت کارهای خوب ما رو و کارهای بد ما رو. قطعا حجر الاسود هم جز همون هایی است که شهادت خواهند داد. آقای ابو عمر یک روزی در سال فلانی آمد و منو قربتن الالله بوسید. من یه روایت خیلی قشنگی هست در منابع اهل سنت با سند صحیح، چون بحث بوسیدنه، چون وهابی ها بوسیدن رو شرک میدونن دیگه، میگن نباید قبر رو بوسید، نباید در و دیوار حرم رو بوسید، مسجد رو بوسید، بوسیدن رو کلا شرک میدونن اینها. حالا خب چه ربطی به شرک داره من نمیدونم. یک روایت زیباییست که آقای نسائی نقل کرده در سنن خودش و من از صحیح سنن نسائی میخونم. صحیح سنن نسائی با تحقیق محمد ناصرالدین البانی وهابی، مجلد دوم، چاپ مکتبة المعارف ریاض، چاپ 1419، چاپ اول، صفحه شماره 11. یعنی در واقع سه تا روایت پشت سر هم رو نقل میکنه. بحث تقبیل المیت، آیا میشه جنازه رو بوسید یا نمیشه بوسید. از عایشه هم هست هر سه روایتش که ان ابوبکر قبل بین عین النبی و هو میت. ابوبکر بین دو چشم پیغمبر، یعنی پیشانه پیغمبر رو بوسید در حالی که پیغمبر از دنیا رفته بود. خب اگر بوسیدن شرک باشه اینجا چه جوابی میخوام بدن؟ آقای البانی هم میگه سندش صحیحه. بعد روایت بعدی میگه هم ابن عباس نقل کرده و هم عایشه ان ابوبکر قبل النبی و هو میت، اینم سندش صحیحه. روایت سوم، روایت 1840، باز از عایشه است که ابوبکر با اسب از منزل خودش که در منطقه سن خارج مدینه بود آمد وقتی پیغمبر از دنیا رفته بود. حتی نزل و فدخل المسجد فلم یکلم الناس، آمد وارد مسجد شد با هیچ کس هم حرفی نمی زد، وارد شد بر عایشه در حالی که و رسول الله مسجا به بردن هبرتن، آمد دید پیغمبر رو، به هر حال جنازه پیغمبر اونجا هست و او رو با یک بردی با یک پارچه پیچیدن. فکشف عن وجهی، صورت پیغمبر رو باز کرد، کفن رو کنار زد، ثم اکب علیه، خودش انداخت روی جنازه پیغمبر، فقبله، پیغمبر رو هم بوسید، فبکا و گریه کرد. سند روایتم آقای البانی وهابی میگه صحیحه، اینم صحیح سنن نسائی. خب اگر بوسیدن شرک باشه چرا جنازه پیغمبر رو ابوبکر بوسیده؟ آیا این مورد پرستی نیست؟ اگر بوسیدن قبر پیغمبر قبر پرستی باشه، بوسیدن جنازه پیغمبر هم مرده پرستیه دیگه. اگر او جایزه پس این هم جایزه. بحث بوسیدن رو که اینها میگن شرکه. در خدمتتون هستیم آقای.
خیلی ممنون، متشکر،
سلامت باشین.
یک سوال دیگه داشتم اگر فرصت باشه.
بفرمایید، در خدمتم.
من کم موضوع حساس دارم میشم که مرتب صحیح مسلم و بخاری و دیگه دهن ما بسته میشه، یعنی انگار ما سه تا قرآن داریم. یکی از دوستان شیعه میگفت ما گفت شما سه تا قرآن داریم، یکی قرآن کریم هست، یکی مسلم، یکی بخاری. گفتم اینطور نیست، همین که گفتن بعد از قرآن این دوتا صحیح ترین هستن، یعنی اگر با قرآن جایی تعارض باشه، حدیثی معارض باشه، ما رد میکنیم، نمیتوانیم بگیم چون تو مسلم و بخاری آمده دیگه الا و لابد اینها درست هست. یعنی مگه کسی میتواند به ادعا کند من کتابی نوشتم که مولا درزش نمیرود مگر اینکه وحی باشد مثل قرآن، یا کتابی باشد که پیامبر نوشته باشن یا املا کرده باشن، پیامبر که نمی نوشتن، املا کرده باشن، نوشته شده باشد، مسلم باشد حضرت اینو گفته های پیامبر هست، یا حالا بگیم یکی اهل بیت یا صحابه. بخاری که نه صحابی بوده نه تابعی بوده، حالا نمیدونم تابعین رو هم درک کرده یا نه.
نه تابعین رو هم درک نکرده. 250
بار تابعین هم نبوده.
260 از دنیا رفته دیگه. بله.
حالا ایشون خیلی زحمت کشیدن، احادیث رو جمع آوری کردن، ولی چطور میتونیم قبول کنیم که تمام اینها از صفر تا صدش درست است، با حال اینکه میبینیم بعضی مواقع چیزهایی نسبت داده شده به پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا با قرآن در تعارض است، با عصمت رسول الله در تعارض است، که من نمیدونم اینا رو بعدن دشمنان اسلام احتمال منم وارد کردن تو این نسخه ها، یعنی نسخه اولیه این شاید نبوده، یا اولین بار چه کسی اصلا گفته که این صحیحین دیگه درستن بعد از قرآن، به اصطلاح مولا درزشون نمیرود و این جزء عقاید اهل سنت شده. اینو میتونید بگید اولین بار چه کسی این ادعا رو کرده؟ خود اینها بعید میدونم همچین ادعایی داشته باشن.
خودشون هم ادعایی داشتن درباره صحیح بخاری و مثلا گفتن ما هیچ حدیث ضعیفی نداریم، ولی خدمتتون عرض کنم در همون قرون اولیه، در همون قرون اولیه از این حرفا زیاد زدن دیگه که کتابی بهتر از صحیح بخاری و صحیح مسلم نیست. خدمتتون عرض کنم بخاری و مسلم اینقدر اشکال مثلا سندی توش هست، از نظر سندی راویان ضعیف، راویانی که خود بخاری اونها رو تضعیف کرده، یعنی ما تعداد زیادی از راوی در صحیح بخاری داریم که خود بخاری در کتابهای مختلفش اون روایت رو تضعیف کرده، این از نظر سندی. اینکه انتساب خود صحیح بخاری به بخاری قابل اثبات نیست. ما همین الان در صحیح بخاری روایاتی داریم که شاگرد شاگرد بخاری اسمش تو سندش هست، مثلا یک نسخه نویسی وراقی آمده یک روایت اضافه کرده در صحیح بخاری، خودش سلسله سند نقل کرده، مثلا آقای حروی از فربری، فربری از بخاری و بخاری از چی، اصلا این روایت تو صحیح بخاری نبوده، شاگرد شاگرد بخاری آمده روایاتی از پیش خودش در همین صحیح بخاری اضافه کرده. خب این دلیل برای این که بخاری مال بخاری نبوده، همونطور که حضرت علی گفتید. البته خب نمیشه خیلی همون استدلالی که حضرت علی گفتید رو بپذیریم، بگیم همش این روایات وارد شده، نه. از نظر دلالی هم تو بحث توحید که واقعا لنگ میزنه صحیح بخاری، چیزهایی درباره خدا ما در صحیح بخاری داریم که قابل قبول نمیتونه باشه اصلا، اینها رو نمیشه پذیرفت. روایاتی که مثلا در حالا من چون بخاری رو خیلی مفصل نقد کردم، بخاری و مسلم رو نزدیک 80 جلسه تا الان نقد کردم مفصل، در بحث توحید نزدیک 15-16 جلسه من روایات بخاری رو بردم خوندم نقد کردم، اصلا قابل قبول نیست، مضحکه بعضی از روایات. مثلا این روایت که خدمتتون عرض کنم، خدا میاد در صحرای قیامت و دنبال بندگان خودش میگرده، چون روایت دارن که روز قیامت هر کسی دنبال معبود خودش میگرده. اونهایی که ملائکه رو میپرستیدن میرن دنبال ملائکه، اونهایی که بت‌ها رو میپرستیدن میرن دنبال بت‌ها، اونهایی که شیطان رو میپرستیدن میرفتن دنبال شیطان. خدا پرست‌ها هم منتظر خدا هستن. خدا میاد میگه که من خدای شما. اینا میگن نه تو خدای ما نیستی، ما تو رو به عنوان خدا قبول نداریم، خدای ما اینجا شکلی نبود. خدا میره چهره عوض میکنه، باز میاد میگه من خدای شما هستم، باز میگه نه خدای ما اینجوری نبود. بار سوم بالاخره خسته میشه میگه بین شما و خدا یک علامتی هست که خدا رو از روی او تشخیص بدید. میگه بله، ما اگر ساق پای خدا رو ببینیم او رو میشناسیم. و خدا هم ساق پاشو بالا میزنه، شلوارشو بالا میزنه و همه اون موحدین، مثلا موحدا، میان میفتن به سجده و میگن تو خدای ما هستی. خب خیلی نکات تو این روایت هست. خدا مگر جسمی که راه بره؟ خدا مگر چهره عوض میکنه؟ خدا مگر ساق داره؟ و نکته مهمتر از این، شما ساق خدا رو کجا دیده بودین قبلا؟ چون آدم باید ساق خدا رو یه جای دیده باشه که بعد دوباره یادش بیاد. چهره خدا رو کجا دیده؟ در این دنیا؟ در این دنیا که نه، اونجا اولین بار در قیامت شما چهره خدا رو میبینید. بعد اشکالات متعدد در نبوت، توهین‌های رکیک، که اگر این توهین‌ها رو یک کسی نام پیغمبر رو مثلا حذف کنه، به جاش مثلا بنویسه فلانی، فلان مولوی مثلا، فلان ما مستا بنویسه مثلا، ناراحت میشن که این من چه کاری کردم. نه، من محالم چه، من خودم در یک گروه تلگرامی بود یک زمانی، همه علمای اهل سنت بودن، تعداد از علمای شیعه هم بودن. من یه روایت خوندم از صحیح مسلم، گفته این یعنی چه؟ همه گفتن نه این در صحیح مسلم اصلا امکان نداره باشه، در صحیح بخاری امکان نداره باشه، چون هم در صحیح بخاری بودن در مسلم. و اینها عصبانی شدن که همچین چیزی نیست، ولی من مستندات رو همه رو براشون فرستادم. به هر حال اشکالات زیاده در صحیح بخاری مسلم، همه رو نمیشه گفت که از اینها رو بقیه فرو کردن. 90% روایات اهل بخاری مسلم باید اینجوری کنار بزنیم. بیننده بعدی اسخایم بنادای ابو عمر که طولانی شد. آقای احمدی از یاسو، سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت عالی، جناب سید بزرگوار و همه عزیزان شبکه حضرت ولی عرض، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
من چند تا نکته را خواستم خیلی کوتاه و فشرده خدمتتون عرض کنم جناب سید، بفرمایید. اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
اول اینکه اون برادر عزیزی که حسین آقا از شهر مقدس قم یک نقل قولی کردن از شبکه‌های شیطانی و خبیث وهابی،
بله،
در رد و باطل بودن این روایات جعلی، همین بس که در دریان فتح خیبر رسول خدا فرمودن پرچم را به دست مردی میدهم که خدا و رسولش او را دوست دارد و او هم خدا و رسولش را دوست دارد، شرار است نه اهل فرار. یکی هم حدیث صحیح هست از آخر رسول الله که فرمودن ولایت امیر المؤمنین دجیست که انسان را از عذاب در امان می‌دارد. و آیه هم در قرآن هست رسول خدا فرمودن من هیچ مزدی از باب رسالت از شما نخواستم مگر مودت نسبت به خاندانم ذل قربا، که همان اهل بیت رسول خداست. بعدم تولی و تبری از واجبات دین است مثل نماز، اما ما فرقه های غیر شیعی را میبینیم که در ظاهر اظهار محبت نسبت به اهل بیت دارند، اما در مقابل نسبت به دشمنان اهل بیت از جمله بنی امیه که شذرت ملعونت فی قرآن هستند، نسبت به آنها هم اظهار محبت و دوستی میکنند، در حالی که دوستی با دوستان خدا و دوستی با دشمنان خدا هیچگاه در قلب یک مؤمن ضم نخواهد شد. یکی هم در آخر در این باره اگر توضیح دهید ممنونم. من تقریبا 20 سال قبل روایتی از رسول خدا دیدم که فرمودن اگر کسی امامت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را انکار کند، مثل این است که رسالت من را انکار کرده است. اگر در این باب توضیح دهید ممنونم. علی امام خوبین است، سالار دین یزدان امیر است بر مؤمنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
بسیار ممنونیم برادر عزیز. آقای اسم شریفشون یادم رفت، بله، آقای احمدی از یاسوج، این روایتی که حضرت علی خوندید در اون خطبه معروف شعبانیه دیگه هست که خیلی روایت قشنگی هست که معمولا همه روحانیونی که تبلیغ میرن این خطبه رو یک بار حداقل شرح میدن و هر ساله شرح این خطبه رو ما زبان خطیبا خطبا شنیدیم منبریا. در بخش از اون روایت این جمله آمده که یا علی من قتلک فقط قتلنی و من ابغدک فقط ابغدنی و من سبک فقط سبنی لأنک منی کنفسی روحک من روحی و طینتک من طینتی ان الله تبارک خلقنی و ایاک و استفانی و ایاک فاختارنی للنبوه و اختارک للامامه فمن انکر امامتک فقط انکر نبوتی. خیلی روایت قشنگی است. از فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صحبت شد که پیامبر فرمود هر کسی تو رو به شهادت برسونه انگار من پیغمبر رو به شهادت رسونده، هر کی بغض تو رو در دل داشته باشه بغض من رو در دل داشته باشه، هر کسی به تو فحاشی کنه انگار به پیغمبر فحاشی کرده. چرا؟ لأنک منی کنفسی، تو جان منی. پیامبر خطاب به امیر المؤمنین فرمود تو جان منی، من یعنی یک روح در دو بدن، در واقع روح کمن روحی، روح تو از روح من گرفته شده، طینت و کم این طینتی، و خداوند منو خلق کرد و تو رو خلق کرد و استفانی و یا هر دوی ما رو انتخاب کرد، منو برای نبوت اختیار کرد و تو رو برای امامت، هر کسی امامت تو رو انکار بکنه فقط انکره نبوتی، هر کس امامت تو رو انکار بکنه انگار نبوت پیغمبر رو انکار کرده. روایت صحیحی که در امالی شیخ صدوق صفحه 155 خطبه معروف شعبانیه رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده. بیننده بعدی اگر آقای رجبلو از گلستان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد یزدانی عزیز،
بفرمایید آقای رجبلو.
استاد من یه سوال داشتم در رابطه با دعای صنمی قرش. خب این دعا خواستم ببینم مثلا سندش چطوره و آیا اعتبار داره یا نه. سوال دیگه هم اینه که ما شیعه که خب فعل اهل بیت برای ما حجته، خب یه روایت خب با سند صحیح هم داریم که حضرت زهرا به اون خلفا گفتن که من بعد از هر نمازم خب شما رو نسبی میکنم. حالا ما که مثلا
متوجه نشدن، قطع شد متاسفانه. دعای صنم قریش من واقعا بررسی نکردم، یعنی تا حالا نشده که من پیشینم دعای صنم قریش روایات از این دست رو بررسی سندی بکنم، ولی خب دعایی است که همیشه در طول تاریخ خوانده شده و علمای ما مواظبت داشتن و گاهی میخوندن. این حالا دیگه متاسفانه قطع شد. از بیننده بعدی رو اگر ببینیم، آقای بهادری از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت جناب آقای دکتر یزدانی.
بفرمایید آقای بهادری عزیز.
آقای دکتر، آقایون وهابی خیلی مانور میدن روی این قصه که آقای امام حسین، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در جنگ به ایران فرستاده شدن. این در تاریخ طبری اومده.
بله.
اگر ما این مسئله رو از نظر اجتماعی و اقتصادی و از نظر جامعه شناسی مورد بررسی قرار بدیم، پس تنها مورخی که داستان حضور حسنین رو در جنگ به ایران آورده طبریه. ایشان نوشته که حسنین در سال 30 هجرت در جنگ از ناحیه جناب خلیفه سوم صورت گرفته شرکت کردند.
بله.
و در جاهای دیگر کتاب‌های عامه و خاص هم اومده. خب ما اگر بخوایم این قصه رو بگیم، این قصه در سال 30 هجری، یعنی در زمان جناب خلیفه سوم بوده.
بله.
که طبری ادعا کرده به فرماندهی سعید بن عاص، یکی از دشمنان اهل بیت بوده. بعد سند طبری هم که مورد بررسی اگه بخوایم قرار بدیم، حداقل ربادی که در سلسله این سند آقای طبری آورده دو نفر ضعیفه، مخصوصا یکی از آنها به نام علی ابن جاهد که ذهبی در میزان
علی ابن مجاهد. بله.
و هم در تکذیب و کمال. بنابراین این نقل از اعتبار شارسلمی خارجه. یعنی تعبیری که در میزان اعتدال آقای ذهبی آورده نوشته در مورد این شخص جاهلون کذابون و زاون، یعنی یک آدم دروغگو جلب کننده و زاس است. ثانیا اصل جناب خلیفه سوم اصلا اصل منشأ رفتار حکومتی عثمان هم مورد اعتراض آقای امام علی بوده در کتاب مرحوم صاحب وسائل و در شرایط شیخ صدوق در خصائل شیخ صدوق در مجموعه احادیث اربعه. امام علی از یک نظر فقهی هم یه حکم صادر کردن که میگه هیچ مسلمانی حق نداره احترام به اقدام به جنگیدن و مجاهده بکند و همراهی کند کسانی را که حکم خدا را قبول ندارن و کسانی که امر فی و انفار را در جهان مراعات نمی کنن، اینا حق رفتن مسلمان به این جنگ ها حرام است. حالا کسی که خودش چنین دستوری میده، آیا میشه مثلا بگن مثلا خود فرزندان عزیزش رو بفرسته به جنگ ایران؟ ایشون هم میفرماید هر کسی در این راه بمیرد مرگ او جاهلیت است، یعنی به مرگ جاهلی مرده. حالا کسی که فتوا برای مردم میزد، آیا میشه خودش به عزت فتوا خودش عمل کند؟ این توضیح بدید، ممنون، سپاسگزارم. ببخشید مصدق اوقات شدم.
بله ممنونیم برادر عزیزمون جناب آقای بهادری بزرگوار. ببینید خدمتتون عرض کنم بحث فتوحات و این روایتی حضرت علی خوندی در تاریخ طبری آمده. من اینو یک بار خدمت بینندگان عزیز نشون بدم، در تاریخ طبری نویسنده ابو جعفر طبری متوفای 310 یا 311 جلد 4 تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم چاپ دارالمعارف مصر صفحه شماره 269 حوادث سال 30 هجری قمری هست که از عمر ابن شبه، از علی ابن محمد، از علی ابن مجاهد، از حنش ابن مالک نقل کرده که سعید ابن عاص از کوفه رفت در سال 30 برای فتح خراسان، با او حذیفه بود و کسانی از اصحاب پیغمبر و از جمله اونها حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم السلام، عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عمرو ابن العاص و عبدالله ابن زبیر و چی و چی که بعد در ادامه خیلی جنایتی به هر حال عجیب رو هم نقل میکنه که در این جنایت در شهر گرگان که در لب دریا بود تقریبا همه مردم رو اونجا کشتن. در اول سعید ابن العاص قول داد به مردم، وقتی محاصره کردن، این محاصره طول کشید، بعد از مدتی مذاکره کردن، بعد در مذاکره گفتن ما حتی یک نفر رو هم نمی کشیم اگر شما این چیز رو باز کنید، قلعه رو باز کنید، یا به قول امروز اگر تنگر رو باز کنید ما یک نفر هم نخواهیم کشت. اما چیکار کرد نامرد؟ فقط لهم جمیعا الا رجلا واحدا، همه رو کشت، فقط یک نفر رو گذاشت. گفت ما گفته بودیم یه نفر رو نمی کشیم؟ نه، اول قول دادن، طوری صحبت کردن که آقا ما یک نفر را هم نمی کشیم. وقتی اونا در رو باز کردن، اینها آمدن و همه رو کشتن، فقط یک نفر رو گذاشتن، گفت ما یک نفر رو هم نمی کشیم. خب این جنایتی به این از بزرگی، پیامبر بزرگوار اسلام در طول همه اون سالهایی که با قریش و بقیه جنگید کلن رو هم دیگه نوشتن از دشمنان اسلام 280 نفر یا حدود 284 نفر این حدودا کشته شده. پیغمبر کس رو نمی کشت، دشمنانش رو هم می بخشید. زمانی که مکه رو تصرف کرد، ابو سفیان سرسخت‌ترین دشمنش، معاویه لجوش‌ترین دشمنش رو رها کرد، هند جگرخوار رو رها کرد، بلال خدمتتون عرض کنم اون غلامش، غلام وحشی، وحشی غلام، غلام هند قاتل حسد حمزه رو بخشید، نکشت. ولی اینها چجوری به هر حال کشت و کشتار کردن و بعد برای اینکه در این جنایت کسانی دیگر هم شریک کنن، نام امام حسن و حسین رو هم ذکر کردن، در حالی که همونطور که آقای بهادری هم فرمودن در سندش علی ابن مجاهد قطعا تضعیف شده و کذاب و زائع و این روایت جعلی. حسنین علیه السلام هیچ وقت هیچ کدوم از اهل بیت در هیچ جنگی در رکاب خلفا شرکت نکردن. وقتمون تموم شد، ممنونم از آقای بهادری عزیز و همه بینندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو تحمل کردن، از همه شما سپاسگزاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به خلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت بر باطل بودن.
چطور میشه که آیشه اس و رفقای اس خودش دیگران دفن و نکنه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود دفن میشه فرزند دفنش رو من میکنن به
واسطه احمد در کلام اهل تفسیر شده
بیش کافر است. مرغوب است کسی که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیفی ها ببعتون
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.